عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام قال ثلاث قاسمات الزهر رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه واعجب برأيه. امام باقر سلام الله علیه فرمود سه چیز کمر شکن است: کسی که کردار خود را بزرگ پندارد، کسی که گناه خود را فراموش کند، و کسی که اندیشه خود را بپسندد. پس سه چیز کمرشکن میشه، یعنی انسان رو به ورطه سقوط و قهقرایی میکشونه، سعادت رو از انسان میگیره. یکی این که انسان عمل خودش رو زیاد ببینه، وقتی عمل رو زیاد دید از خدا متوقع میشه، در حالی که بنده نسبت به مولای خودش هیچ استحقاقی نداره. و ثانیاً به همین عمل قناعت میکنه و لذا جلوی پیشرفت خودش رو میگیره، دیگه انگیزهی برای ادامه حرکت و تعالی و ترقی نخواهد داشت. دوم کسی که گناهش رو فراموش کرده، خودش رو از عذاب و عقاب الهی ایمن میبینه، در امان میبینه، در حالی که خطر برای او قطعی است. انسانی که خطر برای او قطعی هست ولی چشم خودش رو بسته، به قول عوام میگن مثل کبک سرش رو توی برف کرده، این فراموش کردن و توجه نکردن باعث نمیشه که واقعیت هم عوض بشه. واقعیت هست و اون خطر جدی عذاب و عقاب و مکافات اینها هست. لذا انسانی که فراموش کرد، گناهشو فراموش کرده، از این خطر خودش رو در امان میبینه، ولی این خطر بالاخره دامن او رو میگیره و او رو نابود میکنه. سوم کسی که گرفتار عجبه رأی خودش، یعنی خودپسنده، از خودش خوشش میاد، از رأی خودش. کسی که معجب به رأی شد احساس بی‌نیازی میکنه، دیگه نه به رأی دیگران توجه میکنه و نه مشورت میکنه، میشه مستبد به رأی و مثل همون مستکبران و مستبدان که در تاریخ داریم، این هم حالا به نحو مرتبه خودش گرفتار سقوط میشه. خب این فرمایش از امام باقر که درس برای ما، یعنی سه چیز آسیب و آفتیست که ممکنه انسان دچارش بشه و از سعادت باز بمونه: یکی عمل را بزرگ شمردن، عمل خیر انجام داده، خیلی این عمل رو مهم میبینه. دوم فراموشی گناه، و سوم عجب و خودپسندی نسبت به رأی خود. خب البته در مقابل ضد اینها به انسان کمک میکنه برای تعالی و ترقی، یعنی عمل رو انسان مؤمن، عمل صالحش رو قلیل ببینه. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد گودال قتلگاه شد گفت خدایا از ما این قلیل رو قبول کن، تقبل منا هذا القلیل. اگه سید شهدا قلیل نیست، ولی در مقابل عظمت الهی چرا قلیله؟ تقبل منا هذا القلیل. دوم، یادآوری گناه. انسان وقتی به فکر گناهانش باشه به فکر توبه میفته، به فکر جبران میفته و امید است که سعادت میشه. سوم، هیچگاه انسان نباید از خودش خوشش بیاد، یعنی به رأی خودش قناعت بکنه. اگر انسان بداند که عقل کل نیست، لذا در کارها مشورت میکنه، هیچگاه رأی خودش رو به طور مطلق صائب نمیبینه و از خیلی از آفات در امان میمونه. خب، اما بحث اصولی ما، مرحوم آخوند 14 تنبیه در استصحاب بیان کرد. بعد از این تنبیهات تتمه رو نقل میکنه، یعنی شروطی برای اجرای استصحاب، و بعد هم نکاتی رو در خاتمه بیان میکنه اگر استصحاب با بعضی از اصول دیگر یا امارات دیگر اگر چنانچه متعارض شد کدام مقدمه، اگر دو تا استصحاب تعارض کرد وظیفه چیه. نکته‌ای که قبل از فرمایش آخوند در بحث شروط جریان اصول ما باید عرض بکنیم این است که خود مرحوم آخوند در اواخر بحث احتیاط یه اشاره‌ای به استصحاب صحت در عمل کرده، بعد ارجاع داده به آینده، یعنی همین تنبیهات، منتها بیان هم نکرده. در اونجا فرموده که ما انشاءالله بعداً در استصحاب اینو مطرح میکنیم، ولی در استصحاب هم مطرح نکرده. بنابراین ما لازم هست تنبیه 15 رو اضافه بکنیم بر تنبیهات. در بحث احتیاط مرحوم آخوند فرمود در دو مقام بحث میکنیم، یکی در متباینین، یکی در اقل و اکثر. در اقل و اکثر تنبیهاتی رو بیان کرد. در اونجا فرمود گاهی جزئی فراموش میشه، گاهی جزئی زیاد میشود. به عبارت دیگر 4 حالت متصوره در اجزاء واجبات. گاهی جزء کم میشود عمدن، گاهی جزء کم میشه سهوًا، گاهی جزء اضافه میشه عمدن، گاهی اضافه میشود سهوًا. اگر جزء کم بشود عمدن بدون شک عمل باطله، چون اون مرکبی که شارع و مولا دستور داده اتیان نشده، معصیون به غیر از مأمورون به، پس مأمورون به بر این معصیون به منطبق نیست. اگر جز فراموش بشود نسیان و بر سهوان و نسیانن کم شده، نه عمدن، در اینجا چه کار بکنیم؟ مرحوم آخوند فرمود که جای احتیاط عقلی و براءت شرعی است. حالا توضیحش در بحث احتیاط بود که گذشت. مبحث دیگری که ایشون فرمود اگر جز زیاد بشود، زیاد شدن هم گاهی عمدی گاهی سهوی، جزئی که زیاد میشه از چند حالت خارج نیست. گاه این جز به شرط لای از زیادی است. این جز جز است به شرط لا، مثل مثلا در نماز ارکان نماز جز هستن به شرط لا، یعنی اگر این جز تکرار بشه اصلا واجب باطل، چون واجب اصلا اتیان نشده. اگر فرض کنید کسی دو تا رکوع انجام بده، چه عمدن و چه سهوًا، چون رکن رو اضافه کرده لذا باطله. یه وقت نه به شرط لا نیست بلکه لا به شرط است، مثل اذکار نماز، اذکار رکوع و سجده، ذکر رکوع و سجده لا به شرط است، لا به شرط از زیاد است. نسبت به زیاده نه مشروط به شیء نه مشروط به لا و عدم. بنابراین میتونه یک بار یا ده ها بار این ذکر رو بگوید. انما الکلام جایی است که ما نمیدانیم آیا مشروط هست به عدم زیاده یا مشروط نیست. در اینجا آیا واجب انجام شده یا خیر. مثلا فرض کنید تسبیحات اربعه یک بار یا سه بار ذکر میشه، اما تکرارش چطوره؟ اگر خواست چهار بار ذکر تسبیحات اربعه رو بگه. غسلات و مسحات وضو اگر بخواد تکرار بشه، مثلا مسح یک بار دیگه، حالا دوست داره دو بار مسح انجام بده، مثلا روی پا رو خوش بکنه دوباره مسح بکشه، چه آیا اشکالی داره؟ واجب اتیان نشده و این عبادت باطله؟ البته منظور ما از واجب اهم از واجب تعبدی و توسلی است. در اعمال حج فرض کنید در رمی جمرات باید هفت بار رم انجام بده، حالا دوست داره هشت بار انجام بده، هر رمی باید هفت بار باشه، یعنی هفت سنگ پرتاب کنه، حالا میخواد بیشتر سنگ پرتاب کنه، امثال این موارد. اگر در واجبی جزئی اضافه بشود عمدن یا سهوًا و مشروط به لا از زیاده نیست، ما اصلا نمیدونیم، در شرع هم دلیلی نیاورده که اینجا تکرار مبطل و مخل است. تکرار در این صورت چه حکمی داره؟ مرحوم آخوند فرمودن از نظر عقلی جای احتیاطه، برای این که اشتغال یقینی داریم، اشتغال یقینی استدعا دارد فراغ یقینی رو، اشتغال یقینی بوده به یک مرکبی، مرکب دارای اجزایی است، این اجزا ترکیبش به هم خورده، به اون صورت که مولا گفته انجام نشده. ما شک داریم که آیا این مرکبی که شارع فرموده همان است، مأمورون به همون منطبقه بر این معصیون به مرکبی که مولا گفته، همین مرکبی است که ما اتیان کردیم یا خیر. عقل میگه اینجا باید احتیاط بکنی، این واجب رو اعاده بکن. اما از نظر شرعی براءت جاری میشه. چرا؟ برای این که شک ما در این جزء زیادی در حقیقت شک در مانعیت، ما شک داریم آیا این جزئی را که اضافه کردیم این زائد آیا مانع است از صحت صلات یا نیست. اینجا اصل عدم مانعیت جاری میکنیم. به عبارت دیگر شک داریم آیا عدم زیادی شرط است برای صحت؟ از عدم شرطیت این عدم زیادی، پس به برکت حدیث رفع ثابت میکنیم عدم شرطیت عدم زیادی را. شک داریم آیا عدم زیادی معتبر است، شرط است از عدم شرطیه. خب مرحوم آخوند بعد از این که به براءت تمسک میکنن میفرمایند بعضی از فقها به استصحاب صحت تمسک کردند. بعد می‌فرماید که این استصحاب دارای اشکالاتی است، در مباحث استصحاب خواهیم گفت، ولی این مباحث رو ایشون نفرموده. ظاهرا نظر مبارکشون این بوده در تنبیهات اشاره‌ای بکنن، ولی خب انسان فراموشکاره دیگه، فراموش شده. اما نکته که هست، فرمایش مرحوم آخوند اینجا نیاز به قدری توضیح داره که این فرمایش تبیین بشه. بعضی از آقایون قائلن به این که استصحاب صحت دلیل است بر صحت این عمل واجب. مرحوم شیخ در رسائل، در همون بحث احتیاط، در همین مبحث اضافه کردن و زیادی جز اشاره کرده به این استصحاب و خود شیخ هم جواب داده. مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار به فرمایش شیخ اشکار کرده و این استصحاب رو پذیرفته. اما توضیح استصحاب اینه، توضیح این است که ما شک داریم آیا با آوردن این جزء زیادی عمل همچنان صحیح هست یا عمل باطل شده. خب این عمل که قبلا صحیح بوده، پس استصحاب میکنیم صحت رو. این خیلی خلاصه دلیل بر صحت که میشه استصحاب صحت. مرحوم شیخ در رسائل اشکال کرده به این استصحاب، استصحاب صحت عمل. گفتیم منظور از عمل هم از تعبدی و توسلی است. شیخ میفرماید مراد شما از این عمل چیه؟ آیا کل عمل مراد است؟ یعنی صحیح است کل عمل؟ اگر منظور شما جمیع و کل العمل باشه، ما که هنوز عملی انجام ندادیم که شک بکنیم در صحت در بطلان، هنوز موضوعی محقق نشده، پس نه یقین سابقی داریم نه شک لاحقی داریم، چون اصلا موضوع محقق نشده. موضوع برای استصحاب صحت چیه؟ عمل صحت، عمل کامل. عمل کامل محقق نشده تو شما صحت رو استصحاب بکنی، پس هنوز موضوعی محقق نشده. اگر مراد شما از صحت، صحت اجزاء سابق باشد، بگید قبل از اتیان جزء زائد اجزاء سابق صحیح بوده، الان که جزء زائد را اتیان کرده است نسبت به صحت اجزاء سابق شک داریم، پس استصحاب صحت اجزاء سابق میکنیم. بنابراین اجزاء سابق بر صحت باقی هستند. با این استصحاب ثابت میکنیم صحت عمل، عدم وجوب اعاده و اکتفا و اجزا نسبت به امر. این احتمال دوم که مرحوم شیخ فرمودند. اگر مراد شما از صحت، صحت اجزاء سابق باشه، این که شکی درش نیست. ما از از این آقایی که استدلال کرده به استصحاب صحت سوال میکنیم، جناب مستدل، ما مراد شما را از صحت نفهمیدیم، منظور شما صحت چی؟ صحت چه مقدار؟ کل عمل مراد شماست؟ یعنی استصحاب میکنید صحت تمام عمل رو؟ خب هنوز که تمام عمل رو نیاورده، هنوز تمام عمل اتیان نشده که شما استصحاب میکنید. اگر استصحاب میکنید اجزاء سابقه رو قبل از اتیان این جزء اضافی، جزء زیادی، اگر اون رو استصحاب میکنید، این رو اجزاء سابق قبلا که صحیح بود، حالا این جزء، یک جزئی رو اضافه کرده، شک داریم اجزاء سابق صحیح هست یا نه؟ ما شکی نداریم، یقین داریم به صحت اجزاء سابق، چه قبل از اتیان جزء زائد چه بعد از اتیان، بعد اتیان جزء زائد ما نسبت به اجزاء سابق شکی نداریم، یقین سابق داریم، الان هم یقین داریم، الان هم شک نداریم. پس رکن دوم استصحاب اینجا موجود نیست، یعنی شک لایق. و الان هم قسم حضرت عباس میخوریم، میگیم اجزاء سابق صحیح هست، ولی صحت اجزاء سابق عدم مانعیت جزء زائد رو اثبات نمی کنه. آنچه که ما نیاز داریم این که این جزء زائد مانع نباشه. اجزاء سابق صحیح هست اما دردی دوا نمی کنه. چرا؟ برای این که اجزاء سابق به اضافه اجزاء لاحق وقتی با هم دیگه ترکیب شد، اجزاء لاحق ملزم شد و اجزاء سابق، اون وقت میشه عمل تمام و کامل. پس استصحاب صحت اجزاء سابق تأثیر نخواهد داشت. ما یقین به صحت اجزاء سابق داریم ولی دردی دوا نمی کنه، را مانعیت این جزء زائد رو حل نکرد، این مشکل رو حل نکرد، مانعیت رو بر نداشت. اگر مراد شما از صحت اجزاء سابق این است که این اجزا تأثیر میگذارن، مؤثرن، اینجا هم ما میگیم اینها مؤثر نیستن. وقتی مؤثرن که کل اتیان بشه، اجزاء سابق به شرط انضمام اجزاء لاحق مصلحت رو استیفا میکنه. اگر کسی در نماز بعضی از اجزا رو انجام بده بعضی رو انجام نده، آیا این نماز مقرب این عبد هست؟ قطعا مقرب نیست. بنابراین استصحاب صحت مبتلا به اشکاله. اشکال پس خلاصش این شد، اگر منظور شما از استصحاب صحت، صحت کل العمل است که هنوز عملی انجام نداده که استصحاب بکنید، اگر استصحاب اجزاء سابق است، این اجزاء سابق قطعا صحیح بوده، پس صحت اجزاء سابق الان مشکوک نیست، الان هم متیقن است، مشکوک نیست که استصحاب جاری بکنید، متیقن است صحت اجزاء سابق یقینی است، ولی این صحت به درد نمیخوره، این صحت به شرط انضمام بقیه اجزا اون هم صحیحاً باعث تأثیر خواهد شد. به عبارت دیگر ما مراد از صحت را از شما مستدل متوجه نشدیم. اگر منظور شما از صحت، صحت شأنیه است، یعنی این اجزا شأنیت دارد که صحیح باشد، یعنی به انضمام اجزاء دیگر تأثیرگذار خواهد بود، به اصطلاح تأثیر شأنی داره، مؤثریت شأنیه دارد. اگر منظور شما اینه، شک داریم در مؤثریت شأنیه، استصحاب میکنیم مؤثریت شأنیه رو. خب مؤثریت شأنیه که مشکوک البقا نیست. بله الان هم یقین داریم به مؤثریت شأنیه این اجزاء سابق. اگر مؤثریت فعلیه منظور شماست، مؤثریت فعلیه نداره که. مؤثریت فعلیه الان نیست، برای این که اجزاء بعدی باید منظم بشه به این اجزاء. پس بنابراین مؤثریت فعلیه مشکوک الحدوثه. از ابتدا ما شک داریم در این که این به خاطر جزء زائد این اجزا تأثیرگذار هست یا خیر. پس مشکوک الحدوثه، پس یقینی الحدوث نیست، بنابراین یقین سابقی نیست. این حرف مرحوم شیخ. مرحوم آقا زیاد در نهایت الافکار به این فرمایش اشکال کرده و می فرماید میتونیم استصحاب جاری بکنیم. می فرماید که در مورد مؤثریت فعلیه اگر منظور از تأثیر تأثیر آنی باشه، بله فرمایش شیخ درست، این اجزا همون موقع مؤثر نیستن، باید کامل بشن، اجزا لاحق منظم بشن تا تأثیر گذار باشن. پس تأثیر دفعی، مؤثریت دفعیه، بله این به فرموده شیخ مشکوک الحدوثه، ما یقین نداریم به مؤثریت دفعیه. اما اگر مؤثریت تدریجیه باشد، این یقینیه و الان هم شک که جای استصحابه، یعنی هر جزئی که اتیان شد با اتیان هر جز به همون مقدار در مصلحت تأثیر گذار است، هر جزئی رو که انجام داد به همون مقدار تأثیر گذار. خیلی خوب، الان ما شک داریم آیا این مؤثریت تدریجیه هست، قبلا که بوده، با این اتیان زائر هست شک داریم مؤثریت تدریجیه از بین رفته یا هست، استصحاب میکنیم مؤثریت تدریجیه رو، بنابراین صحت به این معنا درست میشه. پس استصحاب صحت تمام است، بنابراین به استناد این استصحاب میتونیم حکم به صحت بکنیم. این اشکال مرحوم آغازیان، انشاءالله بقیهش فردا.